موفقیت هامونه. از اون بنده خدا اصرار برای مشورت کردن و از این دوست ما هم انکار. خلاصه اینکه دوستم با تکیه به توانمندی های خودش و تکیه به مطالعاتی که به هر حال انجام داده بود در طول سالها وارد اون شغل شد و چند ماه بعد هم با کلی بدهی و کلی جنگ اعصاب قید اون کار رو زد. چرا؟ چون اون چیزی که در کتاب ها درباره اون شغل خونده بود با اون چیزی که به واقع وجود داشت زمین تا آسمون تفاوت داشت و بدون شک اگه با کسانی که اون شغل رو تجربه کرده بودن مشورت میکرد میتونست با نگاه بازتری اون کار رو شروع کنه و در اون کار هم موفق میشد. کارشناسان میگن که راه پیشرفت اقتصادی از مسیر تولید میگذره. هر کشوری برای دستیابی به اهدافش نیازمند دو عنصر مهم علم و تولیده. تولید اگه همراه با علم باشه میتونه منجر به اشتغال زایی و کسب درآمد هنگفتی بشه. امسال هم که سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده. به همین دلیل هم باید کاربرد این شعار رو در حوزه‌های مختلف اقتصادی بررسی کرد. با این مقدمه صحبت‌های کارشناس برنامه رو می‌خوایم بشنویم، به اتفاق که الان پشت خطوط ارتباطی ما هستن جناب آقای دکتر وحید شقاقی اقتصاددان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و روزتون بخیر باشه انشالله. جناب آقای شقاقی سلام عرض کردم خدمت شما. بله ظاهرا ارتباط هنوز برقرار نشده، ما منتظر می‌مونیم. میریم اتاق فرمان رو برمی‌گردیم. ظاهراً ارتباط ما با جناب آقای دکتر وحید شقاقی اقتصاددان برنامه روز از نو برقرار شده. سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر و صبحتون بخیر باشه انشالله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین نهو خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. دستتون هستم.
خواهش می‌کنم، ما در خدمت شما هستیم برای موضوعات اقتصادی امروز.
موضوعتون رو مطرح کنید، یعنی به عبارتی سوالتون رو بپرسید که من میتونم پاسخگو باشم.
بله همونطور که میدونید امسال سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هست و امروز هم موضوع برنامه ما در مورد مشورت کردن هست. ما دوست داریم که دوستان عزیز زنگ بزنن به ما در مورد مشورت بگن و اما اومدیم سراغ شما که شما هم در این خصوص برای ما صحبت بفرمایید و به خصوص به ما بگید که مشورت کردن چقدر میتونه موثر باشه.
ببینید، رهبری شعار امسال رو بحث دانش بنیانی، تولید دانش بنیانی و اشتغال زایی نامگذاری کردند و عملا محوریت یا حرکت تولید رو یا جهتگیری تولید رو به عبارتی بحث دانش بنیان نمودن تولید. بله داری صدای بنده رو؟
بله بفرمایید.
بله دانش بنیان نمودن عملا اقتصاد نامگذاری کردن.
بله درست.
خب طبیعتا دانش بنیانی یک بحث حداقل با سابقه تاریخی اندکی است و به سرعت ما شاهد تحولات جهان در حوزه های مختلف دانش بنیانی هستیم. شما الان از سال 1950 که بحث دانش بنیانی آغاز شد در دنیا و جهان وارد موج سوم یعنی موج دانش بنیانی شد، به سرعت از بحث های ICT یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات ما وارد اقتصاد دیجیتال شدیم و سپس ما وارد هوشمندسازی اقتصاد شدیم. به عبارتی تحولات دانش بنیانی به سرعت در دنیا داره پیش میره و خود ما هم در دهه‌های اخیر شاهد نمود دانش بنیانی اقتصاد در زندگی روزمره خودمون هستیم. شما در همین دهه 90 اگر مشاهده کنید می‌بینید که بسیاری از کالاهای مصرفی ما با شتاب بیشتری خودشون رو دارن با دانش بنیانی همراه می‌کنند. به عبارتی بنگاه‌های تولیدی پیشرو در دنیا در حوزه دانش بنیانی دارند کالاهاشون رو بروز میکنند و خودشون رو برای رقابت با سایر بنگاه‌های اقتصادی در حوزه دانش بنیانی دارند تطبیق میدند. کالاهایی که از هوشمندسازی هم برخوردار شده، در خودروها میبینیم ما وارد عصر خودروهای برقی داریم میشیم یا خودروهای هیدروژنی داریم میشیم. در خود سلامت الان در بخش سلامت پیشرفت‌های عدیده‌ای رو در حوزه دانش بنیانی داریم می‌بینیم و در همه حوزه‌ها در خود خدمات الان ما شاهد یک پیشرفت‌های بسیار عمیقی هستیم. مثلا شما در خود کشور ما کپی برداری شد و می‌بینید که ما دارای اسنپ یا دیگر اپلیکیشن‌هایی هستیم برای جابجایی‌ها و در همه حوزه‌های مختلف در حوزه خدمات مالی هم به همین ترتیب. از این منظر میخوام شما بگم که دانش بنیانی چون تحولات با سرعت و با شتاب داره پیش میره، چه بهتر که برای اینکه بتونیم خودمون رو با این تحولات همراستا کنیم، بنگاه‌های اقتصادی برای اینکه بتونن خودشون رو با تحولات کنونی و آینده تطبیق بدن، باید محوریت رو بذارن رو مشورت، مشورت با صاحب نظران، مشورت با کارشناسان متخصص، مشورت با تیم‌های تحقیق و توسعه، مشورت با اهل فن، مشورت با آینده پژوها. این مشورت محوریتش اینه که شما یعنی شما یک کارفرما و صاحب بنگاه اطلاعاتی از شرایط کنونی، از تحولات کنونی و تحولات آتی به دست میارید و این اطلاعاتی که به شما میرسه میتونید بنگاه خودتون رو با این شتاب تحولات همراستا کنید، چون تحولات به قدری با سرعت داره پیش میره که اگر بنگاه نتونه خودش رو با تحولات کنونی و آتی همراستا کنه به عنوان یک بنگاه سنتی قلمداد میشه. به عبارتی میخوام شما بگم که شاید در عصر صنعت تحولات 50 سال یک بار اتفاق می افتاد، ولی در عصر دانش سرعت و پیشرفت تحولات خیلی بالاست و تغییرات سریع داره اتفاق می افته. که از این دوستان اشاره می کرد، می گفت که یه زمانی شاید مطالب یک کتاب برای نسل پدران و پدر بزرگ ها هم ثابت باقی می ماند و خیلی اندک مطالب تغییر می کرد، ولی الان تا یک کتابی رو به اتمام نرساندی اون کتاب منسوخ میشه داده ها و اطلاعاتش. یعنی سرعت تحولات خیلی زیاده در عصر دانش. از این منظر برای اینکه در عصر دانش بنیانی بنگاه های تولیدی ما بتوانند سرپا بایستند و به عنوان بنگاه های روز قلمداد بشند، چاره ای جز مشورت با اهل فن، با صاحب نظران و با آینده پژوهان و با کارشناسان ندارند. و اگر این بحث مشورت با اهل فن صورت نگیره، خب طبیعتاً نمیتونن خودشون رو با شرایط روز و تحولات آتی همراستا کنند.
بسیار سپاسگزار هستم از شما که بحث مشورت رو هم در این خصوص به صورت بسیار زیبایی برای ما توضیح دادید. ما امیدوار هستیم که جناب آقای دکتر شقاقی در سالی که به سال تولید دانش بنیان و اشغال آفرینی نامگذاری شده، شاهد ظهور پدیده ها و موفقیت های نوین علمی و تولیدی در عرصه اقتصاد باشیم.
انشالله.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم از شما. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما. خدا. روزتون بخیر شما همراهان عزیز، صدای ما رو از استدیو پخش رادیو اقتصاد برنامه روز از نو میشنوین. آیا شما از اون گروه عزیزانی هستین که خودتون به تنهایی تصمیم میگیرین یا نه اهل مشورت کردن هستید؟ ما خوشحال میشیم که تماسهای شما رو داشته باشیم با 2265-2525 و شماره پیامکی 30036-37. قرآن کریم نه تنها در دو سوره به موضوع مشورت اشاره میکنه، بلکه سوره‌ای در قرآن با همین نام وجود داره. خداوند در قرآن خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که و اگر خشن و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده میشدند، پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب و در کارها با آنها مشورت کن. همین آیه زیبا میتونه دستاویز خوبی برای همه ما باشه که در هر موضوعی و در هر انتخابی بعد از توکل به خداوند مشورت رو پیشه کنیم و یقین هم داشته باشیم که از این کار هرگز پشیمون نخواهیم شد. دوستان خوبم، اگه دلتون هوای سفر کرده و میخواین به یک سفر برین، بهتره همچنان همراه ما باشین، چون میخواییم در بخش سرزمین من با امواج رادیویی رادیو اقتصاد بریم به یکی دیگه از شهرهای زیبای ایران زمین تا با تأثیر صنایع دانش بنیان بر تولید صنایع دستی این شهر بیشتر آشنا بشیم. الان پشت خطوط ارتباطی ما جناب آقای حمیدرضا فاضل گزارشگرمون در شهر اصفهان هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای فاضل، صحبتون به خیر باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سرکار خانم جوادی، صبح شما بخیر. به شنوندگان گرانقدر شبکه وزین اقتصاد هم سلام میکنم و عرض میکنم صبح شما انشاءالله به خیر و شادمانی باشه و میگیم هممون الهی به امید تو روز از نو روزی از نو.
بسیار سپاس کنیم.
من در مقدمه این نکته رو عرض بکنم که استان اصفهان همیشه در حوزه گردشگری جایگاه بسیار ویژه‌ای داشت.
بله قطعا.
و به واسطه وجود آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی زیبا و منحصر به فرد فاخر بوده و بله. از جمله قطب‌های جذب توریست در کل دنیا.
بله.
از نظر صنایع اما دو قطب مهم صنعتی فولاد مبارکه و ذوب‌آهن رو داریم که محصولات بسیار متنوعی رو از جمله آهن اسفندی که در ایران بی‌نظیره داره تولید.
بله.
یا تولید برق‌های گالوانیزه از ضخامت چند میکرون تا چند میلیمتر و ساخت برق‌های آجدار که در نوع خودش در خاورمیانه بی نظیره و اینا اغراق نیست، واقعیتی که در سایه دانش بنیان داره اتفاق میفته. من هماهنگی کردم با یکی از کارشناسان خبره جهاد کشاورزی که در حوزه تولیدات کشاورزی بر پایه دانش بنیان هم خودشون کار کردن و هم ناظر و کارهای گلخانه‌ای بودن در سطح استان نقاط مختلف، الان کنار من هستن. ما الان کنار در ورودی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان هم هستیم و آقای مهندس احمدی در این خصوص بیشتر ما رو مطلع می‌کنه. آقای مهندس خدمتتون سلام می‌کنم، صبح بخیر میگم. عزیزانمون از طریق شبکه وزین اقتصاد شنونده گفتگوی من و شما هست.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنونده های خوب رادیو اقتصاد عرض سلام و ادب و احترام و عرض صبح بخیر دارم و قبولی طاعات و عباداتش رو در ماه مبارک رمضان رو از خداوند متعال خواهانم.
آقای مهندس خواهش می‌کنم در این خصوص چه اتفاقی قشنگی افتاده؟ حالا به همش نمیتونیم اشاره بکنیم، ولی به برخی از اون شاخص‌ها شما اشاره بکنید.
بله، در مورد استان اصفهان که خود حضرت عالی اشاره کردید به مزایایی که در استان اصفهان هست از بحث گردشگری و موارد مختلف، ولی من اعتقاد دارم و واقعا میبینیم که در حوزه کشاورزی هم استان اصفهان خوشبختانه حرف برای گفتن داره و امسال که سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هست، در استان اصفهان هم در حوزه کشاورزی دانش بنیان و تولید محصولات کشاورزی از این طریق بسیار حرف برای گفتن داره. مصرف بهینه آب، اصلاح نژاد دام، توسعه بذرهای هیبریدی و در بسیاری از محصولات از جمله سیب زمینی و پیاز در این خصوص کار بسیار زیادی انجام شده. بنده که در شهرستان فریدن کار میکردم ملموس بود برام و از نزدیک میدیدم تولید انبوه بذرهای هسته سیب زمینی یا همون مینی تیوبر که معروف هست، اینها با استفاده از تکنولوژی کشت بافت گیاهی که در آزمایشگاه ها و در مراکز نوآوری و فناوری تولید میشه در خارج از استان، این گیاهچه هایی که تکثیر پیدا کرده در آزمایشگاه به استان اصفهان انتقال پیدا میکنه و در گلخانه هایی که اختصاص به همین کار داره به منظور تولید بذر هیبرید یا همون بذر مینی تیوبر سیب زمینی در گلخانه های اصفهان و سمیروم تولید میشه و هدف اصلی از تولید این بذرهای سیب زمینی مینی تیوبر این هست که اینها کیفیت بسیار بالایی دارد، باردهی بسیار خوبی دارد و در آزمایشگاه در به قول معروف به منظور استریل و آری از هر گونه پاتوژن، بیماری های قارچی، بیماری های ویروسی و بیماری های باکتریایی هست. همه این عوامل باعث میشه که ما هم عمل کرده سیب زمینی رو بالا ببریم با کیفیت بسیار بالا و همچنین باعث افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد. تو بحث‌های دیگر از جمله تولید آنیون ست پیاز رو ما داریم که در شهرستان فریدان این مورد رو چندین از تعداد زیادی از کشاورزان انجام میدادن و تولید به قول معروف ریز قده های پیاز هست که در شهرستان های مختلف اصفهان تولید میشه و به شهرستان فریدن انتقال پیدا میکنه. در اونجا اون ریز قده های همون آنیونست های پیاز به روش خاص خودش که الان فرصت نیست من کامل توضیح بدم تولید میشه. همه این عوامل استفاده از دانش بنیان هست در بحث تولیدات کشاورزی یا حتی در خصوص دام پروری، در خصوص به اصطلاح دام های سبک که باعث چند قلوزایی میشه و با کیفیت بیشتر که در بعضی از شهرستان ها این کار داره اتفاق میفته. تولید کنسانتره در خصوص تولید خوراک دام که به اصطلاح این باز از روش های به اصطلاح دانش بنیان کشاورزی داره استفاده میشه و حرف برای گفتن خلاصه در استان اصفهان زیاد هست. من اگر
بعد خواهش میکنم ما با توجه به تنوع آب و هوا و نقطه به نقطه استان ما هر کدومش با توجه به زرخیز بودنش ویژگی هایی داره که من امیدوارم ان شاء الله تو برنامه های بعدی باز هم با حضرت علی بتونیم هم کلام بشیم و عزیزان شنونده هم شنونده کلام ما از شعر آب آینه نصف جهان اصفهان زیبا باشن. من فقط فرصت شما رو دارم در نظر میگیرم و سریع صحبت میکنم در خدمت هستیم اگر سوالی موردی به ذهن شریفتون میرسه.
بسیار سپاسگزار هستم از شما جناب آقای فاضل. واقعا هم به قول برادر عزیزمون حرف برای گفتن در اصفهان زیاده. من پیشنهاد میکنم که همه عزیزان سفری به خصوص در این فصل به شهر زیبا و تاریخی اصفهان داشته باشن و سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای فاضل.
خانم جوادی، ما هم پذیرای عزت‌عالی خانواده محترم و همه همکاران گرانقدرمون هستیم در شبکه اقتصاد و فرودای که خانه خانه توست. معمولا اسپانیا با لهجه خودشون میگن آوازی تشید بیاد دست کن و در خدمتون باشیم. حالا این اتفاق باید بیاید و شما لمس کنید و ببینید ما در خدمتون هستیم و مهمون نباشید.
بی نهایت تشکر میکنم از شما، روزتون بخیر باشه انشالله.
روزتون خوش، دقایقتون سرشار از خیر و برکت.
سپاسگزارم. عرض کنم خدمت شما که مدیر یه شرکت تجاری بزرگ یه دوستی داشت که ورشکست شده بود. اون دوست تاجر ثروتمندی بود که به خاطر غرور و خودرأی بودنش همه داراییشو از دست داده بود. یه روز آقای مدیر برای تصمیم گیری درباره یه موضوع تجاری سراغ دوستش میره. یکی از کارکنان شرکت به مدیر اعتراض میکنه و میگه که اون یه تاجر ورشکست است و نمیشه به مشورت کردن با اون اعتماد کنی یا حواست باشه. مدیر در جواب میگه که خب شکست یه اتفاقه نه یک شخص. کسی که شکست خورده در مقایسه با کسی که چون این تجربه ای نداشته هزاران قدم جلوتره. اون روی دیگه موفقیت رو به وضوح لمس کرده و تارهای متصل به شکست رو هم میشناسه. اون بهتر از هر کسی میتونه سیاه‌چاله های منجر به شکست رو به ما نشون بده. وقتی کسی موفق میشه در اصل چیزی یاد نگرفته، اما کسی که شکست خورده هزاران چیز یاد گرفته و اگه شجاعتش رو از دست نداده باشه میتونه به دیگران هم منتقل کنه و به نظرم همچین فردی میتونه بهترین مشاوره ها رو به ما بده.
خواستم در مورد موضوع برنامه‌تون مشورت کردم بگم که خب یه زمانی زمانهای قدیم واقعا علم پیشرفت نکرده بود و جوان‌ترها می‌رفتن از مستمع‌ترها سوال می‌کردن و پرسجو می‌کردن و از تجارب اونها استفاده می‌کردن، ولی با توجه به اینکه الان فضای مجازی اومده و هر چیزی رو که بخوای تو فضای مجازی دنبالش بگردی پیدا می‌کنی و اطلاعاتی در مورد اون به دست میاری و می‌تونی مشاوره بگیری به صورت رایگان و واقعا الان جوانای ما به این سمت دارن میرن، ولی تو کارهای اجرایی واقعا یه سری مسائل هست که مثلا بزرگتران این کار رو رفتن این مسیر رو دنبالش میدن و مثلا به موفقیت بسیدن یا به شکست بسیدن. این مسائل هیچ وقت شاید تو اینترنت یا جای دیگه سرچ نشه که مثلا ما بریم ببینیم و اون کاری که انجام شده رو بزرگترها تجربه کردن و ما باید از تجربه به اونها استفاده کنیم و سعی کنیم نذاریم تجربه ها برای ما گرون تمام بشه. با تشکر از برنامه خیلی خوب.
امیدوارم که اتحاد عبادات هم قبول درگاه خداوند متعال قرار بگیرد. ولی ما خودم اگر بخواه کاری بکنم با پسر بزرگ مشورت میکنم، اگر او صلاح بده و نه او کار انجام میدم، اما اگر صلاح ندانه کار هیچ وقت انجام نمیدیم. من چند بار بدون مشورت کاری را انجام دادیم، ما متاسفانه دچار ضرر زیان شدیم. امیدوارم عزیزانی که میخواه کاری بکنه با کسانی مشورت بکنه که راه درست جلو پاشان بذاره. تشکر از برنامه خوبتان. خدا نگهدار.
مشورت یکی از پیام خداوند در قرآن است و یک سوره هم داریم به نام شورا که در اون سوره شورا می‌فرماید با چه کسی ما مشورت کنیم. یعنی قبل از موضوع شورا موضوع نماز و با خدا بودن است بعدش هم با مردم و با خلق خدا بودن است. قبل از موضوع شورا، بعد از موضوع شورا، قبلش نماز، بعدش هم زکات و خمس دادن و دفعه نیازمندان بودن است. فقط تخصص کافی نیست. پس من با کسی مشورت میکنم که هم رابطه با خدا داشته باشد و هم رابطه با خلق خدا داشته باشد. باشن خدا نگهدار. نصیری از بند.
در رابطه با مسئله بود برنامتون میخواستم بگم اگر دولت هم برای آر در نون یا بنزین این کاری بکنه، نقدینه پول بده مردم و دارن بگی ستنون میخوای، پول ستنون رو بده، حالا یکی اون ازره میخوره، یکی چهار تنون میخوره، مستقیم بده مردم، خیلی به ازره که دوزگوزی ها آرداد قاچاق نمیشه بره خارج. بنزین هم همیتو بنزین هم به هر شخصی بده، حالا هر کی میخواد میفروشه به خود، دولت نمیخوان راحت به خواهد مصرف میکنن. اتفاقا این دوتا و اگه درست بشه خیلی عالیه. خیلی هم ممنونم از برنامه خوبتون. خدا حافظتون.
ایران تهران، شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه روز از نو. دوستان عزیز، بسیار خوشحال هستیم که ما رو تا ساعت 8:40 دقیقه همراهی میکنید.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه، تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان، و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، جی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکت، برسام ساره و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
مردم عزیز ایران سلام، ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سندباد هستیم. سندباد بروزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی‌های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خودرو، ما از نیازهای شما آگاهیم، به همین خاطر شما و خانوادتون رو به هزینه خودمون بیمه می‌کنیم. به سندباد خوش آمدید.
سندباد، بروزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل، طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
هشتگ خبر.
ساعت 8، ایران تهران، رادیو اقتصاد. کشت قراردادی برنج در استانهای شمالی. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی از قرار دادی شدن کشت برنج در استانهای شمالی خبر داد. آقای مهاجر گفت طرح کشت قرار دادی